بازه اجازه غوارم دختای پامن.
ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در گزارش هایی که در این 30 دقیقه گردآورده می شنوید که رئیس جمهور افغانستان می گوید امیدوار است توافقات دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان نتیجه بدهد. از سوی دیگر دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری از دفتر سازمان ملل متحد در کابل و ناظرین بین المللی انتقاد دارند. در ابتدا همکارم مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا در امور این کشور خرابکاری نکند. لوی سارنوال افغانستان خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را به خاطر نشر مقاله احضار کرده است. در نتیجه حملات هوایی پاکستان 48 جنگجوی افراطی کشته شدند. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست که به هدف خرابکاری در امور این کشور مداخله نکند. حامد کرزی که امروز در مراسم تجلیل از 28 اسد 95 سال روز استرداد استقلال افغانستان صحبت میکرد، در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر ناامنی ها و مداخله پاکستان در این کشور چنین گفت:
ان شاء الله روزی که حکومت جدید آمد، هر دو برادران اینجا هستند استان، هر دو شان برتر وعده میتن که نه حکومت مضبوط محکم جور میکنه و افغانستان را از این امنی خلاص میکنند. پاکستانیا را میگیم که نکنین خرابی وطن ما.
از سوی هم رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرد که انتخابات افغانستان به زودی نتیجه داده و توافقات را که کاندیدان انجام دادن به خیر ملت باشد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در کابل را احضار کرده و او را به خاطر نشر مقالاتی که در مغایرت قانون اساسی افغانستان قرار دارد مورد سوال قرار داده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت متی روزنبرگ دیروز در یک مقاله به نقل از عده‌ای از وزرای کابینه افغانستان نوشته که انتخابات نتیجه نمیدهد و شاید در افغانستان کودتا شود. عزیزی گفت
آقای متیو روزنبرگ د نیویورک تایمز خبریال ده د خبره منلی ده چې دا موضوع ده.
متی روزنبرگ خبرنگار نیویورک تایمز است، خود پذیرفته است که این موضوع را نوشته، اما در تحقیقات امروز خود نگفت که این موضوع از کجا سرچشمه گرفته و گفته است که او منابع را افشا نمی کند. این خبرنگار از افغانستان ممنوع الخروج اعلان شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون 53% صندوق‌های رای تفتیش شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تا حال بیش از 12000 صندوق آرا تفتیش شده است. او گفت
دیروز در حدود 1047 صندوق رای دیگر تفتیش و شمارش مجدد. تمام صندوق هایی که تا شام دیروز تفتیش شده تعدادشان به 12180 صندوق رای دیگر میرسد که این در حقیقت 53% تمام صندوق هایی که در اونجا انتخابات صورت گرفته تشکیل میده.
آقای نور همچنان گفت تفتیش این صندوق‌ها در دو شفت از سوی 300 تیم کاری در حضور ناظران ملی و بین‌المللی ادامه دارد. و مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که آنها 18 کودک را از چنگ ربایندگان نجات دادند. جنرال محمد زمان ماموزی قماندان امنیتی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت ربایندگان این اطفال را از ولایت شمالی افغانستان اختطاف کردند. قماندان امنیتی پروان گفت نیروهای امنیتی دو نفر را به این اتهام دستگیر کرده و تحقیقات از آنها ادامه دارد. رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه حملات هوایی در دو ساحه نزدیک با سرحد افغانستان 48 جنگجوی افراطی مظنون را کشته شدند. نیروهای نظامی این کشور همچنان گفت امروز هلیکوپترهای جنگی مواضع جنگجویان افراطی را مورد حمله قرار دادند. اردوی پاکستان گفت در نتیجه این حملات هوایی 5 مواضع در منطقه خیبر و 7 مواضع در وزیرستان شمالی از بین برده شدند. قبل از این حملات هوایی امروز یک موتر عامل معلمان و شاگردان طالبان یک مکتب در نزدیکی منطقه باجور با یک ماین کنار سرک برخورد کرده و انفجار نمود که در نتیجه آن 3 معلم، 2 کودک و 1 رهگذر کشته شدند. در یک خبر دیگر، در حالی که مظاهرات در اسلام آباد علیه نواز شریف برای پنجمین روز ادامه دارند، پلیس پاکستان میگوید که آنها امروز 150 فعال مخالف را دستگیر کردند. اردوی اسرائیل میگوید 3 راکت از نوار غزه در ساحه آزاد نزدیک به جنوب شهر بیرشیابا پرتاب شده که به این ترتیب آتش بس موقت را نقص کرده است. اسرائیل به هدف متوقف کردن حملات راکتی فلسطینیان در 8 ماه جولای عملیات نظامی را بر نوار غزه آغاز کرد. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی دیروز در قاهره برای گفتگوهای بیشتر در مورد تمدید آتش بس برای 24 ساعت دیگر موافقه کردند. نیروهای مسلح عراق عملیات را بر عقب راندن جنگجویان افراطی گروه دولت اسلامی از شهر تکریت این کشور برا انداختند. مقامات امنیتی گفتند آنها در نظر دارند که عملیاتشان را از جنوب و غرب شهر آغاز کنند. و اوکراین میگوید نیروهای مسلح این کشور امروز در داخل شهر لوهانسک با شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در نبرد هستند. لوهانسک یکی از 2 شهر در شرق اوکراین است که در تصرف جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. همزمان با این مقامات در کیف میگویند نیروهای حکومتی محاصره دونسک، شهر دیگری که محل امن شورشیان جدایی طلب به شمار می رود، تنگ تر ساختند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296.5 FM هستید. در کمتر از 30 دقیقه دیگر از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. رئیس جمهور کرزی میگوید امیدوار است توافقات دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان نتیجه بدهد.
ان شاء الله روزی که حکومت جدید آمد، هر دو برادر اینجا هستند، هر دوشان پر تار بوده میتن که را حکومت مضبوط محکم جور میکنه و افغانستان از این امنی خلاص میگیرن.
دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از ناظرین بین‌المللی و سازمان ملل متحد شکایت میکنند.
مردمان مستقی نیستن، قضاوت درست کردن نمیتونند، چی به طرف ما چی به طرف جانب مقابل.
اکثریت پیشنهادات یونما نشد کرده است، پیشنهادات تیم اصلاح دمگرایی.
لوی سورنوالی افغانستان میگوید یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را از این کشور ممنوع الخروج اعلان کرده است.
دیروز 18 اگست یک مضمون را نشر کرده بودند در نیویورک تایمز که گویا مسائل انتخاباتی افغانستان اگر راه حل پیدا نکنه در این مملکت کودتای صورت خواهد گرفت.
گزارش در این مورد هم داریم که حمله بر مددرسان‌ها در سال 2013 به اوج خود رسید و 155 پرسنل کمک رسانی کشته شدند. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. رئیس جمهور کرزی میگوید افغانها بی صبرانه در انتظار اعلان نتایج انتخابات هستند. حامد کرزی امروز در مراسم تجلیل مختصر از 28.195 سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل همچنان گفت امیدوار است که توافقات دو نامزد ریاست جمهوری نتیجه بدهد. رئیس جمهور کرزی در این مراسم همچنان از پاکستان خواست تا به فعالیت‌های تخریبی در افغانستان خاتمه بدهد. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
پایان دادن به نامنی‌های موجود در کشور چشم امید مردم و حتی رئیس جمهور افغانستان را به حکومت آینده دوخته است. رئیس جمهور کرزی بر روز سه‌شنبه در سخنرانی کوتاه‌اش در مراسم تجلیل از 95مین سال روز استرداد استقلال کشور ابراز امیدواری کرد که انتخابات و توافقات میان دو کاندید ریاست جمهوری هرچه زودتر به یک نتیجه مطلوب برسد. آقای کرزی در حالی که عبدالله و اشرف غنی احمدزی کاندیدان ریاست جمهوری در دو طرفش حضور داشتند گفت اینها متعهدند که افغانستان را از ناامنی نجات می‌دهند.
ان شاء الله روزی که حکومت جدید آمد، هر دو برادر اینجا هستند، هر دوشان بر تار بوده می‌تن که را حکومت مضبوط محکم جور می‌کنه و افغانستان از این ناامنی خلاص می‌کنه.
رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در مراسم تجلیل از 95مین سالروز استرداد استقلال افغانستان در کابل بیان کرد. او که در حضور اراکین بلندپای حکومت، کاندیدان، مهمانان و سفرهای خارجی مقیم در کابل سخن می گفت، از بی‌صبری و انتظار مردم نسبت به نتایج هرچه زودتر انتخابات نیز یاد کرد. رئیس جمهور کرزی در حال می گوید که کاندیدان ریاست جمهوری متحدان تا حکومت مضبوط و محکم را به وجود آورده و نامی در کشور را خاتمه دهند که گفته می شود وی با وجود تلاش‌های مکرر در چند سال حکومتش نتوانست به این مشکل در کشور نقطه پایان بگذارد. گزارش ها می رسانند که ناامنی ها در چند ماه اخیر در برخی مناطق کشور به شدت افزایش یافته است. مقامات امنیتی افغان گفتند در گسترش این ناامنی ها بیشتر استخبارات پاکستان دست داشته و ملیشه های پاکستانی در جنگ با نیروهای امنیتی افغان قرار دارند. از سوی هم به تازگی گزارش های منتشر شدند که استخبارات پاکستان ملیشه ها و ساکنان قبایلی در آن طرف خط دیورند را تشویق به جنگ با حکومت افغانستان می کند. رئیس جمهور کرزی در مراسم تجلیل از روز استرداد استقلال کشور از پاکستانی ها خواست تا از خرابکاری در افغانستان دست بکشند. اما سوال اینجاست که کاندیدان ریاست جمهوری چگونه خواهند توانست امنیت را در کشور تامین کنند؟ رحمت الله رؤوفی یکی از کارشناسان مسائل نظامی در مورد چنین میگوید:
اتفاق تا داشته باشه از هر چیز قدر برشان منافع ملی، حیثیت آبروی مردم مد نظر داشته باشه، از امتیازات شخصی، قومی، سمتی و پاملی بگذره، این وطن جور میشه و اگر از این گپا نگذره عاقبت وطن بخیر باشه.
آقای رؤوفی همچنان تاکید دارد که کاندیدان ریاست جمهوری باید اسناد را که در مورد مداخله کشورهای خارجی به خصوص پاکستان در افغانستان وجود دارد به سازمان ملل مطرح کند. رئیس جمهور کرزی در مراسم تجلیل از 28 اسد گفت استقلال افغانستان به اساس فداکاری، همبستگی و اتفاق افغانها به دست آمده است و یک بار دیگر به اتفاق افغانها تاکید کرده و از آنان خواست تا کشور را با سوی پیشرفت و ترقی سوق داده و خود را از کاروان کشورهای پیشرفته جهان به جلو بکشند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. در این حال تیم‌های انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم از ناظرین بین‌المللی و دفتر ملل متحد در کابل انتقاد می‌کنند. یک نماینده تیم اصلاحات و همگرایی امروز در کابل به خبرنگاران گفت برخورد غیر مسلکی ناظرین بین‌المللی در جریان روند تفتیش آرا سبب شده تا قناعت آنها در مورد این پروسه حاصل نشود. از سوی دیگر یک عضو تیم تحول و تداوم می‌گوید بسیاری مسائل پیشنهاد شده از سوی یونما از پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی سرچشمه گرفتند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ناظرین بین‌المللی و سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار می‌دهند. ظاهر اقبر، یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت روند تفتیش مجدد آرا با مشکلات و تقلب به همراه است. به گفته آقای اقبر، غیر مسلکی بودن ناظرین بین‌المللی سبب شده تا قناعت آنان فراهم نگردد و گفت ادامه این مسئله می‌تواند پروسه تفتیش مجدد آرا را زیر سوال قرار دهد.
وقتی که یک ناظر بین المللی هست پیشش سوال میشه پاسخ بده، وقتی که چیزی را میخواه که ملغا قرار بده قناعت طرف مقابل فراهم بسازه و فیصله ملل متحد قبول داریم، ولی آن چیزی را که ما پیدا میکنیم قناعت ما را فراهم بسازه. به هیچ وجه ما ادعای داشته باشیم که ملل متحد طرف هست، فقط ما قدر گفته میتونیم که مردمان مسلکی نیستن، قضاوت درست کردن میتونن، چی به طرف ما چی به طرف جانب مقابل.
عدم همخوانی چکلست ها با فرمه های نتایج، شمارش آرای مراکز غیر واقعی، نشانی اوراق با قلم مشابه و برخی موارد دیگر از انتقادات تیم اصلاحات و همگرایی در خصوص روند تفتیش مجدد آراست. در این حال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی هم میگوید که امکان دارد در میان ناظرین بین المللی افراد غیر مسلکی و بی تجربه وجود داشته باشد. داود سلطانزو، یک عضو این تیم، در همین روز به خبرنگاران گفت با وجود ملاحظات جدی که آنان نسبت به پروسه تفتیش مجدد آرا دارند آن را میپذیرند. آقای سلطانزوی گفت بسیاری پیشنهادات سازمان ملل متحد برخواسته از پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی است.
اکثریت پیشنهادات یونما نشد کرده است پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی و ما او را پذیرفتیم با وجود ملاحظات عمیق، اما بالاخره باید این پروسه آغاز میشد. مردم افغانستان ما نمیخوایم گروگان سلیقه خود بسازیم، نه تنها در تهیه طرزالعمل ها و چکلست ها بلکه در پروسه هم ملاحظات داریم. ما هم میبینیم که سلیقه های معین به کار میفته، ما میفهمیم که چیزا وجود داره.
اما آقای سلطانزوی تاکید کرد که در پروسه تفتیش مجدد آرا شفافیت کامل وجود دارد و نتایج آن را میپذیرند. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش کاملا با شفافیت و در حضور و مشوره بیش از 100 متخصص بین المللی به پیش برده میشود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون، با رد این ادعاها گفت ناظرین و متخصصین بین المللی با حفظ بی‌طرفی کامل و به گونه مسلکی روند تفتیش نظارت می کنند. بانک یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما به تازگی یان کوبش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که نامزدان باید از روند تفتیش آرای مجدد نگرانی نداشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مطالب خبری ما را در مجله حاضر خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. لوی سورنولی افغانستان میگوید که یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را از این کشور ممنوع الخروج اعلان کرده است. این مسئله را بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سورنولی، در مصاحبه با همکارم نسیم شفق در کابل ابراز کرده گفت: مصاحبه در این مورد را تا لحظات دیگر نشر میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. پیش از آن که این مصاحبه را بشنوید، این گزارش را داریم: حمله بر مدد رسانه ها در سال 2013 به اوج خود رسید. در یک گزارش جدید آمده است که 155 پرسنل کمک رسانی در سطح جهان کشته شدند و میزان خطر در سال روان نیز بلند است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
افغانستان در صدر فهرست کشورهای جای گرفته که در آنها کارمندان مددرسانی با خطر جدی روبرو بودند. به اساس گزارش جدید گروه پیامدهای بشردوستانه که یک سازمان مشورت هند است، در سال 2013 میلادی 81 کارمند مددرسان در افغانستان کشته شدند. به اساس این گزارش در سراسر جهان در مجموع 155 مددرسان کشته شدند، 171 نفر به طور جدی زخمی شدند و همچنین 134 تن دیگر بوده شدند. در این گزارش آمده است که 3/4 خشونت ها در 5 کشور صورت گرفته است: افغانستان، سوریه، سودان جنوبی، پاکستان و سودان. به طور کلی این نشان دهنده ای افزایش 66% در تعداد قربانیان از سال 2012 بوده است. به اساس گزارش جدید، شورشیان 6 امدادرسان را در ماه روان در سودان جنوبی کشتند. 11 کارمند سازمان ملل متحد در حمله به پناهگاه‌های سازمان ملل متحد در نوار غزه کشته شدند. 3 کارمند محلی که برای گروه امدادرسانی چکی به نام مردم نیازمند کار می‌کردند، در یک حمله راکتی در ماه جنوری در شهر حلب در شمال سوریه کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز با مناسبت روز جهانی بشردوستی در مورد افزایش حملات بر کارمندان مددرسان بحث کند. در این گزارش آمده است که سازمان‌های غیردولتی در فرستادن کارمندانشان با مناطق جنگی برای کمک به غیرنظامیان با فشارهای فزاینده‌ای روبروستند. به اساس گزارش سازمان پیامدهای بشردوستانه، بیش از نصف از تمام حوادث خشونت‌آمیز در سال 2013 یا در اثر کمین‌ها صورت گرفته یا در نتیجه انفجارهای کنار سرک.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم مصاحبه داریم با بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سورنولی افغانستان، که میگوید این اداره یک خبرنگار نیویورک تایمز را از این کشور ممنوع الخروج اعلان کرده است. مصاحبه با آقای عزیزی را همکارم در کابل نسیم شفق انجام داده است.
آقای متیو روزنبرگ، یکی از روزنامه‌نگارای نیویورک تایمز، دیروز 18 اگست یک مضمون را نشر کرده بودند در نیویورک تایمز که گویا مسائل انتخاباتی افغانستان اگر راه حل پیدا نکنه در این مملکت کودتای صورت خواهد گرفت، شاید اشخاص افراد باشند که قدرت را تصاحب خواهد کردند. این موضوعاتی که اینا نشر کردند در روزنامه نیویورک تایمز کاملا خلاف قوانین حافظه کشور بوده، خلاف منافع مردم افغانستان بوده. بار اول نیست، بلکه چندین بار است از روزی که انتخابات در افغانستان مسائل شروع شد. انتخابات اول بود و دور دوم بود. همچون نشریه توسط نیویورک تایمز به نشر می رسید که همه نشریه خلاف قوانین حافظه کشور می باشه. به این اساس لوی سورنولی افغانستان امروز تحقیقات از آقای ماتیو روزنبرگ را شروع کرد و هیئت باصلاحیت لوی سورنولی تعیین شده تا این موضوع کاملا بررسی شود.
ولی عزیزی صاحب ببخشین، امی خبرنگار نیویورک تایمز در تحقیقات ابتدایی خود چی گفته؟
آقای ماتیو روزنبرگ امروز اعتراف کردند که همچون موضوعی را که در نیویورک تایمز نشر کردن نشریه خودشان است و از افشای نامای اشخاص یا افرادی که به نقل آقای متیو روزنبرگ یا وزرایی که در نشریه خود چاپ کرده بودند که اونا به این نقل قول کرده، از اونا خودداری کردن، نام هیچ یکی از اشخاص نگرفتن، چون موضوع اونا میگن که ما با اشخاص افرادی که موضوع را به ما شریک ساختن ما با اونا تعهد کردیم که نام اونا را در روزنامه خود یا به اشخاص افراد نخواهیم گرفت. تحقیقات ادامه داره، فردا هم اونا وکیل خود به اداره لوسان ولی معرفی میکنن همراه با خودشان. این موضوع را ما کاملا قانونی و همه جانبه بررسی میکنیم.
بله آقای عزیزی، آقای روزنبرگ اگر در ارگانهای عدلی و قضایی بگویه و نام مقامات بلندپایه را که به گفته اونا یا به گفته شما از اونا نقل قول کرده افشا کنه، شما در برابر از اون مقامات باز اقدامات لازم خواهد کردین؟
افغانستان دارای حکومت قانونی و مرکزی هست. ما قانون اساسی داریم. قانون اساسی ما سرنوشت مملکت را تعیین میکنه. هر چی که قانون اساسی افغانستان گفت به او تمام مطبع افغانستان احترام داره و حتی کشورهایی که ما را به رسمیت میشناسه. هر موضوع که خلاف قانون اساسی باشه، چی وزیر کابینه ما میگه، چی یک روزنامه نگار خارجی میگه، ما مطابق قوانین حافظه کشور با او رفتار میکنیم.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنولی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که تنش‌های موجود در جهان تأثیرات منفی را بالای برخی از کشورها بر جا گذاشته و شروع هیجانی که قبلاً در شهرها دیده می‌شد اکنون تا حد زیادی کاهش یافته است. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
بر اساس یک نظرسنجی، تنش‌ها در سرتاسر جهان شور و هیجان برخی از شهرها را تا حد زیاد کاهش داده است. نظرسنجی که اخیراً از سوی اداره اکنامست انتلیجنس صورت گرفته نشان می‌دهد که از سال 2009 میلادی به این سو شور و هیجان زندگی در شهرها کاهش یافته که این 5 سال مصادف با ناامنی‌های روزافزون در نقاط مختلف جهان است. این اداره می‌گوید 140 شهر بر اساس مراکز صحی و فرهنگی، محیط زیست، آموزش و پرورش و امنیت بررسی شدند که در نتیجه 51 شهر شور و هیجان سابقشان را تا حد زیاد از دست دادند. کیف در اوکراین، ترابلس در لیبیا و دمشق در سوریه از جمله شهرهایند که شور و شوق زندگی در آن کاهش یافته است. اداره EIU یا Economist Intelligence Unit تنش‌ها را محصول کاهش شور و شوق در شهرها می‌خواند. این اداره می‌گوید بی‌ثباتی‌های محلی نیز می‌تواند یکی از عوامل کاهش هیجان زندگی در شهرها شود که مثال خوبان شهر بنکاک بوده می‌تواند. این شهر در سال گذشته چندین ماه متواتر شاهد بحران‌های سیاسی بود. ملبورن در استرالیا برای چهارمین سال لقب یکی از بهترین شهرها برای زندگی را کسب کرده است. وینا پایتخت اتریش، مقام دوم، و ونکوور و ترانتو در کانادا در مقام سوم قرار دارند. سه شهر دیگر استرالیا نیز در جمع 10 بهترین شهرهای جهان شاملند. بر اساس این نظرسنجی شهر دمشق در سوریه در بدترین وضعیت به تناسب 140 شهر دیگر که بررسی شده است قرار دارد، در حالی که شهر داکا در بنگلادش، لاگوس در نایجیریا و کراچی در پاکستان نیز در شمار شهرهایند که شور و زندگی در آنها تا حد زیاد کاهش یافته است. شهرهایی که در فهرست بهترین ها برای زندگی قرار گرفتند در کشورهای سرمایه‌دار با نفوس کم واقعند. در این شهرها میزان جرایم کمتر از جاهای دیگر گزارش شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:54 شام به وقت افغانستان شد. مقام های امنیتی ولایت غور از راه‌اندازی یک عملیات تصفیوی بر علیه مخالفان مسلح در ولسوالی پسابند خبر می‌دهند. قماندان امنیه ولایت غور گفت که در جریان این عملیات بیش از 20 مخالف مسلح کشته و زخمی گردیدند. عبدالقادر غفوری از ولایت غور جزئیات بیشتر دارد.
پسابند یکی از ولسوالی هایی که بیش از 5 سال می شود که از آن به عنوان ولسوالی ناامن سخن گفته می شود، اما سنگان نام جدیدی است که به عنوان دروازه دخولی مخالفان دولت محسوب شده است و یکی از مناطق ولسوالی پسابند نیز گفته می شود. سنگان منطقه‌ای که ده‌ها غیر دیگر نیز به نام آن یاد می شود، ولی مسئولان امنیتی غور آن را پناهگاه اصلی جنگجویان طالب گفتند. آنها میگن که بیش از 20 قریه مربوط سنگان را در عملیات تصفیه‌ای که شب گذشته در آن محل انجام شد از وجود مخالفان دولت سازی نمودند. جنرال احمد فهیم قائم قماندان امنی غور امروز در یک نشست خبری سنگان را دروازه اصلی ورود مخالفان دولت از جنوب کشور به ولایت غور عنوان نمود. قماندان امنی غور افزود این منطقه شب گذشته در حال به دست نیروهای امنیتی درآمد که طالبان مسلح بیش از 20 کشته و زخمی از خود بر جای گذاشتند.
ساعت 1 بجه شب شروع کردن شب گذشته تا فعلا مکمل ولسوالی پسابند که قسمتی از سنگان تصفیه شد، ده ها کشته به جای مان که دو نفر از کشته شدگان است ولسوالی در دولینه ماینساز بسیار ماهرشان بود که
از سوی هم قماندان امنیه غور تاکید می‌ورزد که آنها پلان‌های دیگری نیز به هدف پاکسازی مخالفان دولت در شمار دیگری از ولسوالی‌های غور روی دست دارند. آقای قائم همچنان از حمایت مردم از نیروهای امنیتی نیز یادآوری می‌کند و می‌گوید شهروندان غور وعده سپردند که در تمام نقاط این ولایت در کنار نیروهای امنیتی به هدف از بین بردن مخالفان دولت ایستادگی خواهند کرد.
مردم بسیار با عزت از انتحار، انفجار، آدم ربایی، آدم کشی نفرت دارن. انشاءالله تصمیم جدی است. بعد از پسابند شاید صدای جای دیگه برای
منطقه سنگان ولسوالی پسابند در حال به دست نیروهای امنیتی درآمد که حدوداً یک ماه قبل در یک درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان از کنترل دولت خارج و همچنان دو موتر رنجر، یک تانگ نیروهای امنیتی و مقداری هنگفت اسلحه و مهمات به دست طالبان مسلح افتاد. پسابند در 140 کیلومتری جنوب غرب فیروزکو مرکز ولایت غور قرار دارد و از چند سال به این سو از ولسوالی‌های ناامن این ولایت به حساب می‌آید.
عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش می‌داد. وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گوید که واقعیات مثبت پولیو یا فلج اطفال در مقایسه با سال گذشته در این کشور کاهش یافته است. در همین حال WHO یا سازمان صحی جهان می‌گوید بر اساس پلان جدید این سازمان تا سال 2015 افغانستان آری از ویروس پولیو اعلان خواهد شد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
هرچند تا حالا افغانستان از پولیو یا فلج اطفال عاری نشده است، اما وزارت صحت عامه این کشور میگوید که تلاش ها به هدف ریشه‌کن ساختن این بیماری ادامه دارد. مسئولان این وزارت میگویند که به همکاری نهادهای کمک کننده ملی و بین المللی موفق شدند تا واقعات مثبت پولیو را در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کاهش دهند. دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی آمار ثبت شده سه سال گذشته از واقعات مثبت پولیو در این کشور را چنین بیان کرد.
ما در سال 2011 80 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان ثبت داشتیم. در سال 2012 37 واقعه. و در سال 2013-14 واقعه در افغانستان ثبت شد. در سال 2012 بیشترین واقعات در ولایت هلمند و قندهار دیده شده بود و برای فعلا او مناطق عاری از پولیو اعلام شد و این نشان می‌دهد که ما در افغانستان در این راستا دستاورد داشتیم و کاهش چشمگیری به دست آمده.
سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که احتمال انتقال ویروس پولیو توسط افرادی که از پاکستان به افغانستان می‌آیند بیشتر است، اما وی گفت که در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان تدابیر خاص برای تطبیق واکسین پولیو یا فلج برای اطفال زیر سن 5 سال است و این وزارت اتخاذ شده است. آقای ترکستانی افزود که در سه روز گذشته از طریق کمپاین خزانی برای نزدیک به 9 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان واکسین پولیو یا فلج تطبیق شده است. در همین حال سازمان صحی جهان یا WHO نیز میگوید که در 8 ماه گذشته در این کشور تنها 8 واقعه مثبت پولیو از سوی این سازمان به ثبت رسیده است. دکتر ارشد قدوس مسئول بخش صحی این سازمان در افغانستان هرچند در مورد افزایش یا کاهش واقعات پولیو در افغانستان چیزی نگفت، اما افزود که تعهد جدی برای از بین بردن این بیماری وجود دارد.
در حقیقت ما 8 واقعه پولیو را امسال داشتیم. این در حالی است که سال گذشته 14 واقعه گزارش شده بود. این که در تمام سال چند واقعه ثبت خواهد شد چون در اخیر ماه آگوست قرار داریم، بیش از وقت است چیزی بگوییم. اما تا پایان سال معلوم خواهد شد. پلان داشتیم که تا آخر سال ویروس پولیو را از بین ببریم. اما بر اساس هدف جدیدی که تعیین شده، تا سال 2015 پولیو را از بین خواهیم برد.
پولیو یا فلج اطفال نوع بیماری ویروسی یا میکروبی است که موجب آسیب رساندن به تعداد از سلول‌های عصبی و فلج شدن عضلات در بدن بیمار می شود.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. پس از این نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.